بسم الله الرحمن الرحيم.
خب الدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي، كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه وإن تركه دل على عدم وجوبه، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، ويثبت لدينا صدور هذه الاتجاه من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. بله، تقسیمی که ایشون فرمودن برای علم اصول، فرمودن کلا مسائل علم اصول دو قسمه، یا دلیل شرعیه بر حکم یا دلیل عقلیه. بعد خب از این دو قسم، قسم اول را جلو انداختیم، گفتیم که اول بحث میکنیم از دلیل شرعی. دلیل شرعی هم خودش دو قسمه، یا دلیل شرعی لفظیه یا دلیل شرعی غیر لفظی. خب قسم اول که دلیل شرعی لفظی باشد، از سه جهت نیازی به بحث داشت که هر سه جهتش را خوندیم. دلیل شرعی لفظی اگر بخواهد حجت باشد برای ما و بتوانیم بایش استنباط کنیم، توضیح مسائل بنویسیم، با سه جهتش را ثابت کنیم. اول دلالتش را که به نام ظهور بود، دوم صدورش را، دوم حجیت دلالتش را که آیا این ظهور حجت یا حجت نیست، این دوتا. سوم این که اصل این کلام، این کلامی که ظاهرش حجت باشد، آیا از امام صادر شده یا از راویه. خب اگر کلامی راوی باشد هیچ برای مجتهد دیگر ارزشی نداره. این سه جهت را بحث کردیم و گفتیم راهی ثابت کردنش اینه. دلالتش مربوط به ظواهره، حجیت ظواهرم که گفتیم مسلمه به سیره عقلا و بنای عقلای، و صدور این کلام از امام گفتیم هم دو قسمه، یا باسته قطع یا باسته ظن. باسته قطع اگر باشد در جایی است که خبری متواتر باشد، یا عده زیادی از علما نقل کنن قول امام را، یا عده زیادی از رواد نقل کنن قول امام را، اون وقت قول امام، کلام امام برای ما ثابت میشه. یا اگر به طریق قطع ثابت نشود، به طریق نقل شخص ثقه، شخص راستگو مثل زراره اگر کلام را از امام نقل کرد که این مسئله اخیر به نام حجیت خبر ثقه یا به نام حجیت خبر واحد. پس هر سه جهت راه اثباتش را خواندیم. حالا رسیدیم به قسم دوم دلیل. قسم دوم از دلیل شرعی بر احکام شرعیه، دلیل شرعی غیر لفظیه. دلیل شرعی غیر لفظی کدومه؟ میفرماید اینم دو تایه، یا فعل معصوم یا امز تقریر معصوم. باید ما کلام معصوم پیش ما ثابت نشده، ولیکن یه عمل انجام گرفته، از این عمل فعل معصوم پیش ما ثابت شده یا تقریر معصوم پیش ما ثابت شده. خب شما میدونید در علم کلام ثابت شده که فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، هر سه تا حجت است و واجب الاطاعه، جز معتقدات شیعه اینه. حالا کلام امام پیش ما ثابت نشده در مسئله سوره در نماز واجبه یا نه. اگر فعل امام ثابت شد، بازم فعل امام بر ما حجت جای شکی نیست. می فرماید فعل امام هم دو قسم، یا باسته قطع ثابت میشه، خود ما بودیم، خود ما در مجلس بودیم دیدیم امام این کار را انجام داده، یا خود ما در مجلس بودیم به محضر امام دیدیم امام این عمل را ترک کرده. خب این یه وقتی است که فعل امام وجدانن پیش ما ثابت میشه. یا اگر خود ما نبودیم، عده زیادی فعل امام را نقل کرده که فعل امام با تواتر ثابت شده پیش ما، بازم قطع. اگر این دوتا نبود، گاهی فعل امام با خبر واحد زراره نقل میکنه که امام همچو کار را انجام داد. خب اون خبر واحد هم باید ثقه باشد. پس راه ثبوت فعل امام هم یکی از این ستاره را داره، یا وجدانن، یا با تواتر، یا با خبر ثقه. همونطوری که قول امامم یا وجدانن ثابت میشد، خود ما به گوشمون شنیدیم در مجلس امام بودیم، یا با تواتر ثابت میشد یا با خبر واحد. پس اثبات قول امام یا فعل امام یکی از ستارا دارد، یا وجدانی، یا به تواتر، یا به خبر واحد ثقه. الدلیل شرعی غیر لفظی، دلیل شرعیه که لفظی نباشد. الدلیل شرعی غیر لفظی عبارت از چیه؟ تعریف اصل تعریفش اینه: کل ما یصدر من المعصوم، هر عملی که صادر بشد از معصوم، مما له، منتا از اون اعمالی که له دلالتون برای اون عمل دلالتی باشد بر حکم شرعی، و لیس من نوع کلام، و ای از نوع کلام گفتن نباشد، انجام دادن باشد، امامی عمل را انجام داده. و یدخل ضمن ذلک فعل المعصوم، ضمن این دلیل شرعی غیر لفظی، در ضمنش یکی از مصادیق دلیل شرعی غیر لفظی فعل معصومه، یه مصادیق دیگرش هم تقریر معصوم، سکوت معصومه، گاهی منتها شرایط داره، با شرایط گاهی سکوت معصومم کشف از حکم شرعی میکنه. فان اتى المعصوم بفعل، اگر ما خود ما بودیم دیدیم که اتیان کرد معصومی فعل را، خب این به جا آوردن معصوم این عمل را دلالت قطعی داره بر این که این عمل جایزه، به حکم این که این معصوم فعل حرام انجام نمیده، این که به جا آورده، پس قطع پیدا میکنیم که این در شریعت اسلام این عمل جایزه، این مقدار دلالت بر. اما جایزه، مستحب یا واجب یا مباح، این ستا را دیگه تعیین نمی کنه. فرق بین کلام امام و فعل امام اینه: اگر کلام امام باشد، خب بگوید که سلو، خب سلو ظهوری در وجوب داشت، خصوصی وجوب ثابت می شد، ولیکن اگر امام یه عمل را انجام داده، خب فقط مقداری که دلالت می کنه فعل معصوم اینه که این عمل در شریعت اسلام جایزه، مشروع، اما این واجبه نمی داریم، مستحبه نمی دانیم، یا مباحه نمی دانیم، این مقدار دلالت داره، دل على جوازی. و این ترکه، اگر دیدیم امام این عمل را ترک کرد، به حکمی که امام معصومه، ترکش کش میکنه بر این که این عمل واجب نبوده، چی بوده؟ یا حرامه، یا مکروهه، یا مباحه، مثلا یکی از اینها بوده، خب و امام از اینجا ترک، دل على عدم وجوبه، دلالت بر عدم وجوبش میکنه. و این اوقعه، و اما این عمل را اگر واقع کرد، بعنوان کونه طاعتا لله، به عنوان طاعت خدا انجام داد، یعنی به عنوان عبادت انجام داد، اون وقت بالاتر از جواز یه چیزی دیگر را هم دلالت میکنه، دلالت میکنه بر این که این عمل رجحان داره، یا واجبه نه، یا مستحب، یکی از این دو تا دیگه احتمال اباحه از بی. مثلا دیدیم که امام در نمازش قنوت انجام داد، خب قنوت به عنوان عبادت انجام داده دیگه، به عنوان مثل آب خوردنی از دریا نیست که بگم به عنوان فعل مباح انجام داده، خب قنوت رو در نماز به عنوان عبادت، عبادت نیازی به رجحان داره، نیازی به محبوبیت داره، این عمل امام کش میکند که قنوت محبوب خدایه، حالا یا در زمینی وجوب یا در زمینی استحباب، علا کلین امر داشته، شرعیت داشته که امام انجام داده. و این اوقعه بعنوان کونه طاعتا لله، اگر اون عمل رو مثل قنوت انجام داد امام به عنوانی که طاعت برای خدا باشد، یعنی به عنوان عبادت انجام داد، دل این عمل امام علی المطلوبیه، دلالت میکنه بر این که قنوت مطلوب خداوند است، یا واجبه یا مستحب دیگه، مطلوبیت دو مصداق داره، یا وجوب یا استحب. و یثبت لنا صدور هذه الانحاء، خب ما از کجا بفهمیم عمل امام؟ ما که با امام یه جا نبودیم. و یثبت لدینا صدور هذه الانحاء، صدور این انحای از تصرف از معصوم که قنود انجام داده، یا از فلان رودخانه آب نوش جان فرموده، یا از فلان بیابان را رفته، خب این اعمال امام رو ما از کجا بدانیم؟ میفرماید که راه اثبات فعل معصوم عین همون راه اثبات قول معصوم بود، به نفس طرق المتقدمه، به عین همون راههایی که قول امام را با اون راه ثابت میکردیم، التی اون چنون طرقی که یثبت بها صدور الدلیل، ثابت میشد به اون طرق صدور کلام امام، دلیل یعنی کلام امام، با همون طرق فعل امام هم برای ما ثابت میشد. حالا از حضرت عالی سوال کنم اون طرق چند تا بود؟ آقا میگه یادم رفته، سه تا بود، یا بالعین ببینیم خود ما در خدمت امام باشیم، یا به تواتر ثابت بشد، یا به خبر واحد ثقه. خب و یدخل ضمن ذلک، و داخل میشه در ضمن این دلیل شرعی غیر لفظی، لفظی نیست، تقریر المعصوم، تقریر معصوم، ساکت بودن معصوم از یه عمل، و هو سکوت بله از معصوم عن تصرف یواجهه، از یه تصرفی، از یه عملی که معصوم با اون عمل مواجه بوده. معصوم نشسته زراره نماز خونده، در نمازش قنوت را انجام داده، یا فرض که قنوت را انجام نداده، ترک کرده، و امامم چیزی به زراره نگفته. این سکوت امام دلیل بر این که قنوت واجب نبوده، و الا اگر قنوت واجب بودی و زراره نمازی به قنوت میخوان، معناش این بود که این نمازش باطله. خب اگر باطل بود و امام وظیفه داشت که اینو راهنمایی میکرد، میفرمود که باید نمازی به قنوت نخوانی. این سکوت امام، این سکوت امام، فانه این تقریر امام یدل علی الامضاء، دلالت میکنه بر این که نمازی به قنوت صحیح درسته، و الا و اگر چنانچه نمازی به قنوت صحیح نبودی، لکان، لکان یعنی لوجب، چون امام حافظ دینه، نگهبان شریعت. خب اگر امام نگهبان شریعت زراره را میبینه نمازی باطل میخونه، باید متنبهش بکند، و الا لکان یعنی لوجب علی المعصوم ان یردع عنه، رد میکرد این آقا را، میگفت نمازی بی سوره نخوان یا بی قنود نخوان، فیستکشفو این سکوت امام علیه السلام من عدم رد، کشف میشه از عدم رد، الامضاء، یعنی امام به این نمازی بی قنود راضی، راضی بودن امام یعنی چی؟ یعنی قنود واجب نبوده، والارتضاء که این عمل را پسندیده. نه، شرط تقریر اینه که تقیهی در کار نباشد، قدرت رد باشد، تقریر خود شرایطی داره، چهار تا شرط داره که امام در حال تقیه نباشد و قدرت رد را داشته باشد، به مرعا و مسمع امام هم این عمل باشه، و الا امام اینجا نشسته زراره مثلا توی حیات که دیده نمیشه اونجا نمازی بی قنوت بخونه و افرض در واقع نمازی بی قنوت باطل باشه، اینجا دیگه برای امام چیزی واجب نیست، چون بناست امام به وسائل عادی نگهداری و حفظ کنه دیگه، نه از علم غیب استفاده کنه، از اینجا هم ملتفت بشه که زراره اونجا نماز بی وضو کنه. و تصرف تارتن یکون شخصیان، تصرف گاهی شخصیه، یعنی عمل زراره، شخص زراره، یک نفر پیش امام نماز خوان بی قنوت، اینه میگن تصرف شخصی، و امام ساکت میشه، اینجا سکوت امام از عمل یک نفر اگر ساکت شد، بله ای امضای عملی اون یک نفر. و تصرف تارتن یکونو شخصیا فی واقعت معینه، در واقعی معینه، کما اذا توزع انسانون، زراره وضو گرفت امام الامام، فمسح منکوسن، مس کرد مثلا اینجوری از اینجا، یا فرض فرمایین که پاش را هم اینجوری مسکت، و امام چیزی نفرمود، این نفرمودن امام دلیل بر این که همچو مسحی جائز. و مسح منکوسن و سکت الامام عنه، و امام از این مسح زراره ساکت شد. این یک بار این تصرف. خب اینجا چند نفر عمل کرده بوده و امام ساکت شده؟ یه نفر. و اخرى یکون نوعیان، گاهی نه، از تقریر بالا میره، از امضای، از تقریر امام بالاتر میشه، اسمش میشه سیره، عادت متدینین، که تنها زراره نبوده، 1,000,000 نفر در زمان امام همینجوری مس میکرد و امام هیچ کسی را هیچ چیزی نگفت، اینه میگیم سیره متشرعه. این سیره متشرعه بله مولود رأی امامه، ای به طریق قطعی کشف میکنیم به برهان اینی که امام رأیش همین بوده که مردم عادت کرده، و الا مردم همچه عادتی باطل نمی کرد متدینی. کما اذا توضع انسان امام الامام فمسح منکوسا و سکت الامام عنه، از این عمل، این میگن تقریر. و اخرى و گاهی این تصرف یکون نوعیا، تصرف نوعیه، یک نفر نیست، 1,000,000 نفر در زمان امام همینجوری مس میکرد، که سیرت العقلائیه، مثل که عادت عقلا برای یک کاریه، عادت متدینین هم در یه حکم شرعی یا عادت عمومی پیدا کردن عقلائی. و هی عبارتون این سیره کدوم آقا سیره عقلا یا سیره متشرع می فرماد به اون سیره عقلایی عبارتون عبارت است عن میل عام من عند العقلا یا میل عمومی است پیش عقلا نحو سلوک معین نحو یه سلوک معینی مثلا که هر وقت تشنه شدن آب میخورن هر وقت گرسنه شدن غذا میخورن اینا سیره های عقلایی و عادات عقلایی دون ان یکون للشرع دور ایجابی فی تکوین هذا المیل بدون این که برای شریعت دور ایجابی باشد در تکوین این میل یعنی از طرف شرع امری و دستوری نبوده که آقایون عقلا هر وقت تشنه شدین آب بخورین هر وقت گرسنه شدین غذا بخورین برای اینکه این کار مربوطی به شریعت نیست این کار کار عقلاییه یا شب بخوابین یا روز بخوابین مثلا عقلا عادت دارن که شب بخوابه شارع بیاد دستور بده که عقلا شما شب بخوابین یا شب نخوابین روز بخوابین این کارا مربوط به احکام شریعت نیست اینا وضع زندگی یا عقلای هر طوری که میخوان زندگی بکنن شارع حق دخالت نداره اینه میگن سیره عقلا سیره عقلا معناش اینه مثلا و مثال ذلك مثالش مثلا بله ذلك الميل العام لدى العقلا میل عام پیش عقلا نحو الاخذ بظهور کلام المتکلم اخذ میکنن به ظهور کلام متکلم دو تا رفیق با هم قصه میکنن یکی قصه میگه اون دیگری میشنوه اون که میشنوه این قصه را تفهیمش باسته ظهوری کلام این قصه گویه یا باسته نص کلام قصه گویه خب اینجا دیگه شارع حق نداره بگه آقای قصه شنو تو حق نداری که به ظهوری کلام رفیقت بفهمی یعنی مقصودش را به باسته ظهوری کلامش بفهمی یک کاری به شرع و شریعت نداره نحو الاخذ بظهور کلام المتکلم یا به میل عام عقلاست به نحو الاخذ به خبر الثقه اگر از تهران یه ثقه آمد از پدر شما برای شما یه قصه ای را نقل کرد یک پیام را نقل کرد میل عقلا اینه که به این خبر ثقه اعتماد کنه و این مربوط به حکم شریعه نیست مربوط به اهداف شخصی میگن این اهداف عقلایی اهداف شخصی او به اعتبار الحیازت سببا للتملق یا یکی از عادات عقلا اینه معتبر میدانن عقلا حیازت را سبب برای تملق میرن حیازت میکنن مباحات اصلیه را در صحرا در کوه از اونجاها میرن برای خودشون حیازت میکنن خب این حیازت را چی میدانن؟ موجب ملک میدانن یعنی عقلا به ما هم عقلا رسمشان اینه که بره از صحرا یه چیزی را اگر هیزم را حیازت کرد جمع کرد یا فرض فرمایین یه چیزی دیگری را برای خود جمع کرد خود را مالک اون هیزم میداند یا نمیداند این عادت عقلایه و همچه قانونی عقلایی بین عقلا وجود داره سببا لتملک المباحات الاولیه سبب میدان برای تملک مباحات اولیه و سیره العقلائیه به هذا المعنا و سیره عقلائی به این معنا تختلف عن سیره المتشرعه این مختلف از سیره متشرعه سیره متشرعه از اول در یک قانون شرعی عادت شده سیره عقلا کاری با قانون شرعی ندارد با وضع زندگی خودشون به ما هو عاقل آخر به ما هو عاقل نیازی به زندگی دارد یا نه نیازی به خوردن دارد نیازی به شنیدن دارد نیازی به تفاهم دارد نیازی به شرکت دارد نیازی به اجتماع دارد در این امور در این اهدافشون یه عادتی دارن این جور اگر باشه اینو میگیم سیره عقلای اما درباره مسح خب مسح مربوط به حکم شریعت یا درباره نماز یه قانونی یه عادتی میل عام پیش مسلمین پیدا شد اینو میگیم سیره متشرع و سیبه لبه هاد المعنا تختلف عن سیره المتشرع التي انچون سیره متشرعی که تقدم انها مقدم شد این که اون سیره متشرعه احدا الطرق یکی از راههایی بود برای کشف صدور دلیل شرعی که اگر کل مسلمین سیرشان اینه که نماز را مثلا بی قنوت بخوانند، خب این قطعا کشف میکنه از این که معصوم یه وقتی فرموده بوده برای اینها که نمازی بی قنوت درسته که همه بی قنوت میخوانند، و الا اگر قنوت واجب بودی این همه جمعیت نمازشون بی قنوت نمیخونده. یکی از راه‌های کشف دلیل شرعی. فإن سيرة المتشرع، عادت متشرع در یه امر شرعی، در یه قانون شرعی، بما هم كذلك، بما اینکه اینها متشرعین، اینها از شارع احکام را میگیرن، از ائمه میگیرن، خب مع ذلك همچو عادتی کردن که قنوت نخوانن، تکون عادتا همچو عادتی بین مسلمین پیدا بشد، ولیدت البیان شرعی، این ولیده و متولد شده از بیان شرعیه، یعنی اول شریعت گفته بعد مردم به دستور شریعت عمل کرده کم کم شده عادت. اینه میگن سیره متشرعه. بله، ولیدت بیان شرعی، ولهذا تعتبر کاشفتن، معتبر است یعنی حساب میشه این سیره کاشف از دلیل شرعی، یعنی از قول امام، یعنی از رأی امام. چی جور کاشف است؟ کاشفتون کشف المعلول عن العلت، کشف معلول از علت، یعنی به برهان اینی. خب وقتی ما دیدیم که کل مسلمین در زمان امام روز جمعه نماز ظهر میخوانن، نماز جمعه نمیخوانن، اکثرا توی خانهشون نشسته نماز ظهر میخوانن در زمان امام، خب این عادت عام که بین کل مسلمین جاری شده کشف قطعی میکند بر اینکه در ایام روز جمعه نماز ظهر خواندن صحیحه، و الا اگر صحیح نبودی، حرام بودی، واجب بودی نماز جمعه بر کل مسلمین، خب امام بین مردم میگود مردم این کار را نکنین، متدینین جمع میشدن، این که جمع نمیشدن معلوم بوده که در امام فرموده بوده که نماز ظهرم بخوانین، اشکالی نداره، کشف میکنه. تکون آدم، بله، کشف المعلول عن، و اما سیره العقلایه، و اما سیره عقلای، نه، کشف از رأی امام نمیکنه، کشف از این نمیکنه که قبلا اول رأی امام بوده بعد این عادت پیدا شده. چرا؟ برای اینکه خب سیره عقلای عقلا میگه ما کاری به امام به حکم شریعت نداریم، ما هر وقت تشنه شدیم آب میخوایم، هر وقت گرسنه شدیم نان میخوایم، این دیگه کاری به این ندارد که مجرد عادت عقلایی کشف کند از این که امام قبلا به این مطلب راضی بوده، ممکنه نه امام راضی نبوده. اون وقت سیره عقلا کی کشف میکند؟ وقت بعد از سیره دیدم امام چیزی نفرمود، سکوت امام عدم رد کاشف از امضای بین ما در سیره متشرعه، نیازی به عدم رد نداریم، خود وجود عادت کشف میکنه که اول رأی امام بوده بعد این عادت پیدا شده، این در سیره متشرعه. اما در سیره عقلا نه، ممکن از اولم رأی امام نبوده و این عادت عقلایی بوده. خب حالا بخوایم کشف کنیم که آیا امام با این عادت موافقه یا نه، باید ببینیم که امام چیزی رد نکرد، از عدم رد کشف میکنه. پس سیره عقلا یک قدم پایین تر شد از سیره متشرعه. چی شد؟ سیره متشرعه نیازی به عدم رد نداره، خود عادت به برهان اینی کشف میکنه که اول رأی امام ای بوده بعد ای عادت پیدا شده. اما در سیره عقلا نه، مجرد عادت عقلا کشف از رأی امام نمی کنه. باید ببینیم امام در این قضیه الان رد داره یا نداره، اگر نداشت کشف میکنیم که امام این عادت را مورد امضا قرار داده. و اما سیره العقلائیه فمردها کما عرفنا، مردش و مرجع سیره عقلائیه همونطوری که شناختیم ما، الى میل عام، به میل عامیست که یوجد عند العقلاء، مربوطی به عقلا بود، مربوطی به متشرعه نبود، نحو سلوک معین که هر وقت تشنه شدن آب بخورن، لا کنتیجه لبیان شرعی، نه اینکه این عادت بین عقلا به نتیجه این بوده که شریعت دستور داده به اینها و لذا کم کم بین عقلا این کار شده مرسوم، نه، کاری به شرع و شریعت نداشته، بل نتیجه العوامل والمؤثرات الاخرى، بلکه این عادت عقلا نتیجه عوامل و مؤثرات دیگری بوده که هر وقت تشنه بشن آب بخواهن، هر وقت گرسنه بشن نان بخواهن، یا هر وقت خسته بشن استراحت بکنن، اینا نتیجه چیزی دیگری بوده، نه دستور شریعت. خب التي تتكيف وفقا لها ميول العقلا، اون چنون مؤثرات و عواملی که تتکیف مکیف می شود، کیفدار می شود وفقا لها، در حالتی که موافق با اون عوامل و مؤثرات، ميول عقلا یعنی عادت عقلا طبق اون عوامل و احتیاجات و احتیاجاتی که عقلا دارن طبق اون بله عادت عقلا برقرار می شود و تصرفات عقلا. ولی اجل هذا لا يختصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة. و بخاطر همین جهت آقا که سیره عقلا ریشه شرعی نداره، اول که این عادت بین مردم بوده، از این جهت میبینیم که این سیره عقلا اختصاصی به متدینین نداره، غیر متدین که اصلا دین قبول نداره بازم این عادت را داره. پس معلومه که این عادت در اثر چی پیدا شده بوده؟ در اثر همون نیازهای عقلایی، وضع زندگی عقلا، وضع احتیاجات عقلا این عادت پیدا شده بود. و لذا می فرماید که این عادت بله اون عوامل و مؤثراتی آنچنانهی که او رنگ ریزی میکنه عادت را، که اون احتیاج چی جور بوده تا عادت چی جور پیدا بشه، تتکیف و وفقا لها متکیف میشه و رنگ ریزی میشه وفق اون عوامل و مؤثرات، ميول و عادات عقلا و تصرفات عقلا. ولی اجل هذا و بخاطر این که این ميول عقلایی ریشه شرعی ندارد، لا يقتصر الميل العام، اکتفا کوتاه نمی شود ميل عام و این عادت عمومی آنچنانه که تعبیر کرده ما از این ميل عام به سیره عقلا، لا يقتصر این سیره عقلا على نطاق المتدینین، تنها در دائره متدینین باشد، در غیر متدینین عادت نباشد، نه همچو چیزی نیست، هم متدین هم غیر متدین. مثلا کمونیست ملحدی که هیچی را قبول، اصلا خدا را قبول نداره تا دستورات خدا را، معذاله وقت تشنه شد عادتش اینه که آب بخوره، پس معلومه هر وقت تشنه شد آب خوردن این ریشه شرعی نداره. لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل، برای اینکه دین و دستور خدا و اعتقاد به قوانین آسمانی این علت نبوده برای تکوین و به وجود آمدن این عادت، بلکه ریشش عقلایی و فطری بوده. مثلا و به هذا يتضح ان السيرة العقلائية، و با این فرقی که گفتیم سیره عقلا از اول مولود رأی شریعت نیست، این کشف نمی کند از بیان شرعی از باب کشف معلول از علت، همونطوری که سیره متشرعه این کار می کرد. خب اون وقت این سیره عقلا پس ارزشی نداره؟ می فرماد نه، در مرحله بعد به درد ما می خوره. اول دیدیم عادت عقلا، احتمال می دیم این مشروع باشد، احتمال می دیم که مشروع نباشه، چون اگر مشروع هم نباشه عقلا هم چه کاری را می کنه؟ عقلا میگه ما به ریشه عقلایی می کنیم، کاری به شرع و شریعت نداریم. ولی بعد میگیم خب اگر مشروع نبودی امام باید الان رد میکرد، این که الان رد نکرده، از رد نکردنش الان کشف میکنیم که امام با این عادت موافقه، یعنی حکم شریعت میگه. و انما تدل على الحكم الشرعي از طریق دلالت تقریر، از طریق دلالت تقریر، به اون تقریبی که گذشت که میگیم الان همچو عادتی شده، امامم میبیند این عادت را، چون ریشه عقلایی داره، هم مسلمین و هم غیر مسلمین این کار را میکنن در حیازت مثلا، ما بله میبینیم که امام میبینه مسلمین میرن در صحرا مباهات اصلیه را حیازت میکنن، بعد خودشون که مردن به اولادشون به ارث میدهن، معلومه که اینا با این چیزی را که با حیازت به دست آوردن معامله ملکیت میکنه، خود را مالک میدونه، عقلا خود را مالک میدونه. اگر چنون چه شرعا این مالک نبودی باید امام مردم را من میکرد، من میگفت حالا که خودت رفتی حیازت کردی تا زنده ای استفاده کن، ولی وقتی مردی دیگه این ملکت که نیست که منتقل بشه به ورثه، اینه باید من، این که من نکرده پس معلومه که شریعتم حیازت را موجب ملک میداند، و از این جهت امام نگفته که مردم پدرها که مردن اون اموال را که با حیازت به دست آوردن اونا به بچهشان نمیرسه، این رد نکردن دلیل بر اینه که شرعنم مالکه. وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين، نحو یک راه معینی که همون با حیازت برخورد ملک میکنن، این یعتبر قوتا دافعتا لهم نحو ممارست ذلك السلوک. بله، این میلی که موجود عند العقلاء نحو سلوک معین معتبر میشه و حساب میشه یک قوه دافعه که دفع کند مر عقلا را نحو ممارست ذلک السلوک، نحو ممارست و انجام دادن این طریق، این طریق که برخورد ملکیت بکنه. عن السیره مع معاصرته لها، بله، با اینکه این معاصره این سیره با زمان امام و با سکوت امام، کل مسلمین این کار را هم میکنن، به ما هو عقلا میکنن البته، و امام هم چیزی نمیگه. به ذلک السلوک، از این که امامم راضیه به این سلوک، یعنی حیازت را شرعا مملک میدانه امام، و الا اگر مملک نمیدانیست باید مسلمین را اقلا، حالا کل عقلا را نهی نمیکرد، اقلا مسلمین را من میکرد و امضائه شرعا. و مثال ذلك سکوت الشریعه عن المیل العام، مثال این مطلب که اولش سیره عقلایی بوده بعد در زمان امامم بین مسلمین این کار می شده و امام مسلمین را منع نکرده. و مثال ذلك سکوت الشریعه عن المیل العام عند العقلاء، که عادت عقلا بودن میل عام داشتن، نحو الاخذ بظهور کلام المتکلم، نحو اخذ کردن به ظهور کلام متکلم، و عدم رد المعصومین عن ذلك، و این که معصومین هم مسلمین را رد نکرده. این عمل به ظهور اول سیره عقلایی بوده، ولی بعد که مسلمین در زمان امامم عمل میکردن به ظهور کلام و امام نفرمود که در احکام شرعی حق عمل به ظهور ندارین، این عدم رد دلیل بر اینه که در احکام شرعی هم ظهور کلام مولا حجت، یعنی همونطوری که ما در صحبتهای خانوادگی من به ظهور کلام پدر، به ظهور کلام برادر من ترتیب اثر میدهیم، در احکام شرعی هم باید به ظهور کلام مولای من ترتیب اثر بدهیم و عمل کنیم. و عدم رد المعصومین عن ذلك فانه يدل دلالت میکنه على ان الشریعه تقر هذه الطریقه، امضا کرده این طریقه را، یعنی عملی به ظهور را، فی فهم الکلام، یعنی در کلام شرعی هم مسلمین حق دارن که بله به ظهور کلام عمل کنن و کلام مولا و مراد مولا رو بفهم. و توافق على اعتبار ظهور حجه، و توافق فرموده شریعت بر این که ظهور حجت باشد، و الا و اگر چنون چیز ظهور در احکام شرعی حجت نبودی، لمنعت الشریعت عن الانسیاق مع ذلك، بله من میکرد شریعت از انسیاق، از این انسیاق یعنی از این اخذ به ظهور، مع ذلك المیل العام، با این که میل مردمم بود، همونطوری که مسلمین به ظهور کلام پدر و برادرشون ترتیب اثر میدادن در مقام قصه گویی، به ظهور کلام شریکشون ترتیب اثر میدادن در مقام شرکت، اداره، اجتماع، همونطور میل داشتن که به ظهور کلام قرآنم که کلام مولایه، به ظهور کلام قرآنم ترتیب اثر بدن. با شریعت من میکرد، میگه خب شما به ظهور کلام پدر و مادرتون ترتیب اثر میدین، به من اشاره کاری نیست، اما به ظهور قرآن هوش دارین، حق عمل ندارین که مربوط به من اشاره هم. این به ظهور کلام حق عمل، این که من نکرده معلومه که دلیل بر انزایه. بله، و توافق عن اعتبار ظهور حجه الا لمنعت الشريعه عن الانسياق مع ذلك الميل العام و ردعت عنه، و رد میکرد شریعت از این میل عام، فی نطاقها، در نطاق این سیره، در دایره این سیره شرعی، یعنی میگفت در احکام شرعی حق عمل به ظهور ندارین، اما در وضع زندگی و اهداف شخصیتون حالا به ظهور عمل میکنین یا نه به من کاری نیست. و به هذا يمكن ان نستدل على حجيه الظهور، امکان داره که ما استدلال کنیم بر حجیت ظهورم به سیرت العقلائیه، میگیم عادت عقلا بوده و در زمان شارع هم مردم میل داشتن به ظهور کلام شارع هم عمل کنن و شارع چیزی نفرمود. این نفرمودنش امضای و تقریر حجیت ظهور است. اضافتاً الى استدلالنا سابقاً بر حجیت ظهور به سیرت المتشرعه که اونجا گفتیم بالاتر از سیره عقلا در خصوص ظهور کلام، کلام شارع، ما سیره متشرعه داشتیم. بله، که این سیره متشرعه دیگر نیازی به امضا نداشت، خودش کشف اینی میکرد که قبلاً رأی امام بوده که این عادت بین مردم جاری شده. المعاصرین للرسول والائمه علیهم السلام. خب تا اینجا قسم اولی از علم اصول که دلیل شرعی باشد، با هر دو قسمش خواندیم. دلیل شرعی لفظی سه جهت نیازی به بحث و اثبات دارد، دلیل شرعی غیر لفظی دو جهت، یکی حجیت ظهور، باید ظهور را، ظهور فعل امام را حجت بدانیم که این قبلا در بحث ظهور خواندیم، یکم اثبات فعل امام. اثبات فعل امام یا به خبر واحد میشه یا به تواتر میشه یا اینکه خود ما فعل امام را به چشم سر دیدیم، قطع وجدانی. حالا رسیدیم به قسم دوم، الدلیل العقلی برای احکام شرعی. دراسة العلاقات العقلية حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقات فهو يدرك مثلا علاقة التزاد بين السواد والبيض. خب علاقات عقلی، ارتباطاتی که بین دو چیزه به حکم عقل. خب شما میدونید اصل ملازمه و ارتباط حکم عقلیه، کاری به شرع ندار. از عقل سوال کنیم بین نار و دخان چیه؟ ملازمه هست نه؟ این ملازمه را شارع جعل کرده یا تکوینن بوده عقلی را درک کرده؟ ملازمه علت و معلول، علیت و معلولیت بین نار و دخان، بین جرم شمس و روشنایی علاقه هست یا نه؟ ها؟ خب این علاقه امر عقلیه یا امر شرعی؟ از اینجا یادت نره تا آخر که اصل ملازمه حکم عقل. ملازمه یعنی ارتباط بین دو شی، اصل ملازمه بین دو شی حکم عقلیه. گاهی این ملازمه را عقل، که عقل ما که درک کرده ملازمه بین دو شی را، از این راه ملازمه فورا علم پیدا میکنه به یه دانه حکم شرعی، با اینکه امام بیان نکرده، کلا و قرآن هم بیان نکرده، فقط از راه ملازمه عقلی کشف میکند مجتهد که این حکم الهیه. دراسة العلاقات العقلیه، بررسی علاقات عقلی، عوض علاقات شما بگو ملازمات عقلی. حینما یدرس العقل، بررسی کند عقل علاقات بین اشیا را، یتوسل عقل ما به چند نتیجه میرسه، یتوسل الى معرفت انواع عدیده من العلاقات، انواع زیادی از علاقه را عقل ما درک میکند. بین سیاهی و سفیدی یه جور علاقه، بین نار و دخان یه جور علاقه، بین حضرت عالی و پدرتون یه جور علاقه، بالاخره علاقه ها و ارتباطات بین اشیا عقل ما درک میکند. فهو یدرک، همین عقل که اگر داری که به خود عقلت مراجعه کن، نداری از همسایه هم قرض کن. فهو یدرک مثلا علاقت تزاد، تلازم، ملازمه تزادی یا ارتباط تزادی بین سواد و بیاض رو درک میکند. یک، و هی تعنی استحالت و اجتماع. معنای متضادین چیه؟ معنای متضادین اینه که اجتماعی هر دو تا محاله، ولی ارتفاعی هر دو محال نیست. ممکنه یک شی نه سفید باشه نه سیاه، اما یک شی در آن واحد هم سفید باشد هم سیاه، این محال، اینه میگن تزاد، علاقه تزاد. پس یک علاقه، علاقه تزاد شد. و هی تعنی استحالت و اجتماعهما فی جسمون. و یدرک علاقه تلازم بین المسبب و السبب، از اون طرف علاقه تلازم، ملازمه، ارتباط، رفاقت، این علاقه رفاقت درک میکند عقل ما بین سبب و مسبب، بین معلول و علت، بین نار و دخان. فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم و رفیق لسببه. رفیق لسببه یعنی چی؟ ملازمه یعنی چی؟ یعنی یستحیل انفکاک، در تضاد یستحیل اجتماعهما، در اینجا یستحیل انفکاکهما. یستحیل انفکاکه عنه، انفکاک این سبب از مسبب یا مسبب از سبب، نظیر الحرارت به نسبت الان نار. و یدرک بازم علاقه تقدم و تأخر، علاقه تقدم و تأخر یکی از علائق دیگه، بله، و یدرک علاقه تقدم و تأخر فی الدرجه، در درجه بین سبب و مسبب، که یعنی در درجه بینشان تقدم و تأخر، نه در وجود خارجی. در وجود خارجی وقت سبب موجود میشه، در همون آن، در همون لحظه‌ای که سبب موجوده، در همون آن مسببم موجوده. پس ای که او اول، ای دوم، اول و دوم به حسب چی ها؟ به حسب رتبه، درجه علت مقدم بر درجه معلول، نه وجود علت. وجود علت همیشه ملازم با وجود معلول. اینه میگن به درجه، در درجه بین سبب و مسبب. و مثاله اذا سکت مفتاحا، اذا اسکت مفتاحا بیدک، اسکت امسکت، درسته، اذا امسکت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح، کلید رو بگیر دست مبارک. خب این کلید رو دست مبارک گرفتی، بیاد و حرکت يدك، دستت رو حرکت دادی، به تبعی که دستت رو حرکت دادی مفتاح حرکت کرد یا نکرد؟ کجای شک نیست که مفتاح هم حرکت میکنه. فیتحرک المفتاح به سبب ذلك، اینجا حرکت دستت علت، حرکت مفتاح معلول، یا بگو حرکت دستت سبب، حرکت مفتاح مسبب. عقلت بین حرکت دستت و حرکت کلید یه ملازمه دید، این ملازمه علاقه دید، این علاقه، علاقه تلازم میگن بهش. وبالرغم من ان المفتاح في هذا المثال يتحرك، وبالرغم از این که مفتاح در این مثال يتحرك في نفس اللحظه، یعنی از نگاهی وجود خارجی همون لحظه ای که دستت حرکت کرد، در همون لحظه مفتاح هم حرکت، پس تقدم و تأخر در وجود نداره، هر دو تا در یک زمان موجود شد، حرکت دست با حرکت مفتاح. وبالرغم من ان المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس الزمان، در نفس لحظه‌ای که تتحرک فیها یدک، دستت حرکت کرد، یعنی از نگاهی وجود هر دو تا در یه زمان موجود شده، نه اینکه او در ثانیه اول، این در ثانیه، نه، هر دو تا در همون ثانیه اول موجود شده. ولیکن تقدم و تأخرش در درجه، در رتبه. فإن العقل یدرک ان حرکت الید متقدمتون، حرکتیت متقدمه بر حرکت مفتاح، منتها چی متقدمی؟ تقدم رتبی، تقدم درجه‌ای بگو آقا. و حرکت المفتاح متأخرتون، نه زمانن بلکه اینم چی؟ رتبتن و درجتن متأخرتون من حرکت الید، لا من ناحیت زمنیه، نه از نگاه زمان، از نگاه زمان هر تا یکیه، بل من ناحیت تسلسل الوجود، از ناحیه حلقه بودن وجود، حلقه وجود حقش اول بر روی به حساب علت میرسد، بعد به حساب معلول، یعنی از نگاه درجه اینجوری تسلسل الوجود. ولهذا نقول حين نريد ان نتحدث عن ذلك، وقتی ما حدیث بگوییم از این مطلب، میگیم حرکت یدی، متوجهی؟ حرکت دادم دستم را، فتحرک المفتاح، یک فا میاریم، فا دلالت بر انفصال میکنه که بین این دوتا فاصله، منتها چی فاصله؟ فاصله رتبی، نه فاصله زمانی. فالفا هنا تدل على تأخر حرکت المفتاح عن حرکت الید، مع انهما، این دوتا حرکت، وقعا فی زمان واحد. فهناک، در اینجا دیدیم که یک تأخر و تقدم غیر زمانی هم داریم ما. فهناک اذن تأخر لا یمت الى زمان بسله، تأخر است که هیچ کشیده نمیشود به سوی زمان بسله، یعنی ارتباط به زمان نداره، لا یمت به زمان بسله، یعنی ارتباط به زمان نداره، این تقدم و تأخر است مربوط به رتبه، کاری به زمان ندارد، کشیده نمیشد به سوی زمان به سله، یعنی هیچ گونه ارتباطی به سله به چی؟ به زمان ندارد. و انما ینشأ عن تسلسل الوجود، از مسلسل بودن و حلقه بودن وجود فی نظر العقل، یعنی به تحلیل، نه در هستی، ولی هستی هر دوتا، هستی حرکتیت با هستی حرکت مفتاح هر دوتا در یه زمان وجود پیدا کرد، منتها به حسب تحلیل عقلی مرحله دارد، حلقه داره، حلقه اول مال علت، حلقه دوم مال معلوم. بله. به معنی ان العقل حين يلحظ حركه اليد، عقل هنگامی که بررسی میکنه حرکت یاد و حرکت مفتاح را، و يدرك ان هذه نابعه من تلك، این حرکت مفتاح نابع از سرچشمه گرفته از حرکت دست، يرى ان حركه المفتاح متاخره عن حركه اليد، برای اینکه حرکت دست بود که موجب به وجود آمدن حرکت مفتاح شده، به وصفها نابعتا منها، به وصف این کی از او پیدا شده، لذا او را اول میبیند ایره دوم، و یرمز الی هذا التأخر بالفا، و رمز میارد با به سوی این تأخر، رمز میکند به سوی این تأخر بالفا، و لذا فیقول میگوید تحرکت یدی، دستم را حرکت دادم در اثر حرکت دست، تحرک المفتاح، اون بعد میاره. و يطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي، و بعد ان يدرك العقل، جایی نمیرسیم آقا، مثل که امروز بسش میکنیم همینجا. خب